ساعت 14:02 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ورود یک خودرو به ایستگاه اتوبوسی در شهر مارسی در فرانسه یک کشته بر جای گذاشت. اسحاق جهانگیری میگوید شرط خروج ماموران از منزل مهدی کروبی حتما انجام شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان را اعلام می‌کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در بعد از ظهر دوشنبه 30 مرداد 1396 تقدیم شما می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ورود یک خودرو به دو ایستگاه اتوبوس در شهر مارسی واقع در جنوب فرانسه ساعتی پیش یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش راننده خودرو دستگیر شده است. درباره این رویداد هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. در مورد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی، اظهارات ضد و نقیضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در خصوص خارج شدن ماموران از منزل مهدی کروبی گفت: حتما این کار انجام شده است و آنچه قابل گفتن باشد از سوی مسئولان امنیتی اعلام می‌شود. این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه این موضوع را تکذیب کرد و آن را دروغ محض خواند. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روز 25 مرداد با خواسته خروج مأموران از منزلش و برگزاری دادگاه علنی اعتصاب قضایی خشک کرد. پس از اینکه اعلام شد مأموران از محل حصر خارج می‌شوند، آقای کروبی که به بیمارستان انتقال یافته بود به اعتصاب قضایی خود پایان داد. او در پی چند بار جراحی قلب اکنون در بیمارستان بستری است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز روز یکشنبه از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا دستور رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را صادر کند. آقای خاتمی بعد از دیدار با جمعی از اسرای جنگ ایران و عراق و به نمایندگی از آنان این موضوع را مطرح کرد. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه شب راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام می‌کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز دیروز یکشنبه در یک گفتگوی خبری اعلام کرد دونالد ترامپ پس از بررسی‌های جدی تصمیم خود را درباره راهبرد ایالات متحده در افغانستان اتخاذ کرده است. آقای ماتیس جزئیات راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام نکرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در این باره با مردم سخن می‌گوید. روز شنبه دونالد ترامپ بعد از دیدار با مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده در کمپ دیوید گفت در این نشست تصمیم‌های بسیاری از جمله درباره افغانستان اتخاذ شده است. در حال حاضر حدود 8500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند. صبح امروز ارتش‌های کره جنوبی و ایالات متحده رزمایش سالانه 11 روزه‌ای را آغاز کردند. این برای نخستین بار از زمان آزمایش موشک‌های قاره‌پیمای کره شمالی و شدت گرفتن تنش‌ها در شبه جزیره کره است که ارتش کره جنوبی و آمریکا تمرین نظامی تازه‌ای را آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها سه فرمانده ارشد آمریکایی بر این رزمایش نظارت دارند. در هفته‌های گذشته پس از آزمایش‌های مربوط به موشک قاره‌پیما از سوی کره شمالی و تشدید تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ در شورای امنیت سازمان ملل، تنش‌ها در شبه جزیره کره به شدت بالا گرفت. کره شمالی تهدید به شلیک موشک به سوی گوام کرده و آمریکا نیز پیونگ‌یانگ را تهدید به پاسخ نظامی کرده است. و ناوشکن جان اسمکین نیروی دریایی آمریکا بامداد دوشنبه در آب‌های شرق سنگاپور با یک نفتکش برخورد کرد و آنچنان که اعلام شده 10 تن از ملوانان آن ناپدید شدند. نیروی دریایی آمریکا همچنین اعلام کرده که برخورد ناو جنگی و کشتی تجاری به زخمی شدن 5 تن نیز منجر شده است. نفتکشی که با ناوشکن آمریکایی برخورد کرده حامل پرچم لیبریا است و علاوه بر نفت قادر به حمل مواد شیمیایی است. بنابر بیانیه ارتش آمریکا، نیروهای امدادی سنگاپور برای ارائه کمک در محل حادثه حضور دارند. دو ماه پیش نیز یک ناو آمریکا در نزدیکی سواحل ژاپن با یک کشتی باربری با پرچم فیلیپین برخورد کرده بود. همانطور که در خبرها شنیدید، جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که دونالد ترامپ پس از بررسی‌های موشکافانه تصمیم خود را در مورد راهبرد ایالات متحده در افغانستان اتخاذ کرده است. برای تحلیل این سخنان همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌المللی ساکن آمریکا گفتگو کرده. بشنویم.
فکر میکنم دیدگاه اول دیدگاهی است که مطرح میکنه که خب ما 16 ساله در افغانستان جنگیدیم که این طولانی ترین جنگ امریکا بوده در یک کشور خارجی، بیش از 1 تریلیون دلار پول خرج شده و 2400 تا هم از اشخاص امریکایی در اینجا کشته شدن و اونها بحثشون این است که در این جنگ پیروزی به دست نخواهد آمد و بنابراین شاید بهتره که به فکر بیرون آمدن از اونجا باشیم. این دیدگاه استدلالش اینه که ما باید در این مقطع زمان تأکیدمون رو بذاریم به مسائلی که در داخل امریکا هست و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی امریکا و پول رو هدر ندیم در یک کشوری مثل افغانستان. دیدگاه دوم که به نظر میاد دیدگاه اکثریت مشاورین آقای ترامپ هست، کاملا با این نظر مخالف هست. اونها معتقد هستن که نه، این جنگ رو میشه با افزایش نیرو به اصطلاح برد یا حداقل به جایی رسوند که از یک موضع قدرت شما وارد مذاکرات صلح بخواین با طالبان بشین و نباید به همین شیوه فعلی مسئله افغانستان رو رها کرد. از 2 سالی که گذشته از زمانی که آقای اوباما گفتن که ما دیگه عملیات نظامی در افغانستان انجام نمیدیم، به هر حال بخش بیشتری، حدود 11% دیگر از سرزمین افغانستان به دست نیروهای طالبان افتاده و بنابراین این نگاه دوم میگه که ما میتونیم با فشار آوردن به پاکستان که در اصل هم متحد امریکاست، هم از یک طرف یار طالبان هست و نقش جالبی رو در اینجا بازی میکنه، ما میتونیم یک مقدار زیادی قدرت طالبان رو کم بکنیم در اینجا.
آقای بروجردی، خب به نظر شما کدام یک از این دو راهبرد امکان اجرایی شدن بیشتری دارن و یا اینکه آقای ترامپ به اون تمایل بیشتری داره؟
من فکر میکنم تمایل آقای ترامپ با در نظر گرفتن همه این فاکتورهایی که در میان هست گزینه دوم باشه، یعنی با افزایش نیرو، حالا چه تعداد نیرو بفرستن بخوان اضافه بکنن جای بحث است، صحبت از 3000 هست تا 15000 نیروی بیشتر، ولی فکر نمی کنم که ایشون بیاد و این بحث رو مطرح بکنه که ما باید کاملا از افغانستان بیرون بیان. البته میشه انتظار داشت که آقای ترامپ به شیوه معمولی خودشون سعی بکنن که تغییراتی رو در اون چیزی که مشاورین نظامی و سیاسیشون دارن بهشون میگن رو انجام بدن. برای مثال صحبت از استفاده کردن از سربازان مزدوری به جای اینکه سربازان ارتش امریکا باشن یکی از گزینه‌هایی هست که دارن در موردش بحث میکنن، اگرچه مشاورین نظامی ایشون که همه از ارتش برخواستن خیلی با این نوع نظر موافق نیستن. بنابراین حالا باید دید تا ایشون در سخنانی که خواهد کرد کدام یک از این گزینه‌ها رو برمیگزیند.
مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا دستور مسئله رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را صادر کند. محمد خاتمی همچنین از دولت حسن روحانی برای فراهم کردن زمینه دادن قول پایان حضور ماموران امنیتی در محل حصر مهدی کروبی تقدیر کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن از او پرسیده آیا درخواست علنی محمد خاتمی از آیت الله خامنه ای برای رفع حصر حاکی از یک توافق بر سر این مسئله است یا خیر؟
من بعید میدونم که توافقی صورت گرفته باشه. با شواهدی که در دست هست بعیده که پشت پرده صحبتی شده باشه، توافقی صورت گرفته باشه، بخواد معامله ای صورت بگیره. نه، من فکر میکنم مثلا از جمله صحبتایی که آقای اجی کرده به نظر میرسه که مشکل همچنان هست و توافقی پشت پرده صورت نگرفته.
قبلا در هفته گذشته آقای خاتمی از حسن روحانی رئیس جمهوری درخواست کرده بود که وضع رو برای رفع حصر مهدی کروبی جور کنه. حالا درخواست یک شنبه آقای خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر هر سه چهره‌های شاخصی که در بازداشت خانگی هستن، یعنی آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشان از چی داره؟
ببینید، صحبت آقای خاتمی در واقع بار مسئولیت رو روی دوش آقای خامنه‌ای به درستی قرار میده که مقام مسئول و مقام تصمیم گیرنده در این قضیه ظاهراً اونطور که نشون میده شواهد آقای خامنه‌ایه و اگر درخواستی هست نهایتاً باید به طرف آقای خامنه‌ای مطرح بشه، از ایشون بخواد و این خب طبیعتاً یه مقدار فشار رو از روحانی کم میکنه، این درخواست عمومی رو از روحانی کم میکنه و در عین حال خامنه‌ای رو در یک نوع امپاس بیشتر قرار میده که اگر قبول بکنه که بعید به نظر میرسه قبول کنه، میگن نوعی سازش کرده و اگر هم قبول نکنه مشخص میکنه که به هر حال نهایتاً مسئول قضیه آقای خامنه‌ایه و ایشون هستن که تصمیم میگیرن.
شما میگین بعید رفع حصر انجام بشه، اگر اینطوره چرا آقای خاتمی رئیس جمهور سابق که بنابر گزارش ها خودش ممنوع تصویر و ممنوع خروج لازم دیده درخواست رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد رو این بار با رهبر جمهوری اسلامی ایران در میان بذاره؟
من احساس میکنم که خاتمی ضروری دیده که تاکید بکنه مجدداً بر مواضع اصلاح طلبان که این هست یک موضوع جدی برای ما هست و ما به دنبال برداشتن و حل و فصل اون هستیم. تاکید مجدد بر مواضع 6 ساله‌ای است که اصلاح طلبان گرفتن بر ضرورت رفع هست و این انتظار بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان رو برطرف میکنه، به معنای یعنی این پایگاه اجتماعی توقع داره که هر از گاهی این مسئله مطرح بشه، رهبران این مسئله رو پیش بکشن، بر ضرورت رفع هست تاکید بکنن. اصلاح طلبان و رهبری اونها هم همیشه خواستار این بودن، هیچ وقت این رو فراموش نکردن و هر چند مدت یک بار این مسئله رو پیش کشیدن که ما از پیگیری این اهداف کوتاهی نخواهیم کرد. به نظر میرسه که آقای خاتمی ضروری دیده که بعد از تحولات اخیری که رخ داد در مورد آقای کروبی بار دیگه این مسئله رو رسما مطرح بکنه و به پایگاه اجتماعی خودش تاکید بکنه که ما همچنان دنبال رفع حصر هستیم و این از اهداف مهم سیاسی ما به صورت رسمی مطرحه.
نظرات سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن رو میشنیدید در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در این قسمت از این بخش خبری رادیو فردا سری به رادیو به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام شما رو بشنویم.
یارو رو به ده راه نمیدادند، سراغ منزل کت خدا رو میگرفت. این مشتاق آقای محمد خاتمی رئیس جمهور طرد شده از سوی رهبری است که سالها ممنوع تصویره و امروز نامه می نویسه به رهبر و از ایشون درخواست عاجزانه داره که لطفاً به خاطر امنیت نظام پرده حصر رو بشکنید.
در مورد حصر میخواستم بگم که این آقایونی که الان در حصر هستن اگه احتمالاً یکی از اینها فوت بکنه من فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته، چون این تنها کسانی نیستن که در جمهوری اسلامی حذف شدن. منتظری هم بعد از اینکه از مقام معاونت رهبری خلق شد حذف بود و دیدین که چه بلاهایی سرش آوردن و ملت هم هیچی نگفتن.
یعنی دیگه آقای کروبی رو با وضعیت حالش باز به زندان خانگی بردن. بله اینا مثل کره شمالی، اگه اون آمریکایی به کما رفت آزادش کردن، اگه آقای کروبی به کما بره رهبری ببخشدش. عجب دنیایی.
آقای روحانی میگن من رفع حصر رو پیگیری میکنم. یعنی چی پیگیری میکنم؟ شما بر طبق قانون اساسی وظیفه دارید که نظارت کنید بر اجرای قانون اساسی. قانون اساسی به شما میگه که حقوق شهروندان رو باید رعایت کنید. قانون اساسی میگه هیچ کسی رو ما حق نداریم بدون محاکمه زندانی کنیم، نگه داریم. پیگیری میکنم یعنی چی؟ بگید من درست میکنم، بگید من میرم دنبالش، قول میدم اگه میخواد کاری بکنید. 4 سال قبلم شما قول دادید، تازه تا امروز نشده، حالا قولتون شد پیگیری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
راه‌های آسان‌تری هم برای رسوندن پیامتون به برنامه‌سازان و دیگر همراهان جان رادیو فردا وجود داره، از جمله این که عضو صفحه عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید و از طریق آدرس @فرداگرام مطالب و تصاویر و فایل‌های صوتی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. بیشتر از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.